تو همین سرمایه تورنتو ساعت ها وای میسم تا فلان هنر پیشه، تا فلان بسکتبالیست رد بشه، بلکه افتخار این بیفته که گوشه چشمشو ببینم. خب فرق این با این چیه؟ عنایت کنید، در جهل مرکب نباید موند. در عقل مفید هم که ما ازش صحبت میکنیم از بیرون اتفاقی نمیفته. من انسانی تا مطلقاً خودم رو نبینم یک پارچه با نقاط ضعفم و نقاط قوتم، با خطاهام و درستیهام، اونجوری که هستم، این استعداد درونی شکوفا نخواهد شد. شما فکر میکنید میشه؟ من بارها عرض کردم، فقط ما نظرمون رو میگیم. برید ولی میبینید باز به کلام مولانا برمیگردیم، باید خودت رو ببینی. و بر اساس تعالیم مولانا وقتی که خودش رو دید انسان، درد رو واقعا به طور جدی تشخیص داد، اون موقع حرکت میکنه به سمت درمان. این هم فطریه، بر اساس اون مسئله خواستن امنیت، بر اساس خواستن تازگیه. این یک جوششیه که در درون به وجود میاد. هیچ راهی هم از نظر ما و بر اساس تعالیم مولانا راه دیگه‌ای و چیز مسیر دیگه‌ای رو نخواهد داشت. من خواستم که برم توی بقیه مطالب عقل مفید و داستان رو ادامه بدم، اما حقیقتش یک قطعه ای هست از دفتر دوم مثنوی. این رو من خدمتتون میخونم در رابطه با صحبتهایی که کردم، شما ببینید این چقدر میتونه راه گشا باشه. عقل مفید یک جریان فطریه در انسان و وصل به الوهیت عقل مفید پایه‌هایی که وقتی بر اونجا رفتیم، مرحله بعد از اون دیگه این عقل رو میندازی و عشق حکومت میکنه بر تو. ولی عزیز من، باید به این عقل رسید تا زمانی که ثبات و پایداری درت نیست، این حملات متفاوت فکر زیر و رود داره میکنه، معجزه نمیشه. اگر در معنای حرکت کردی و اون معنا برای توی انسانی اثر داشت، پایداری کن. حالا اینو ببینید مولانا چی میگه. دوباره داستان انشالله از هفته بعد ادامه میدیم با هم. این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ گه پر است از بانگ این کوه، گه تهیست. این رو حتما صدا بخونید، صدا نخونید. صدا یعنی زمانی که صدای من میره. وقتی پژواکش بر میگرده، دیدیم وقتی میگی تو کوه میگین تو، میگه تو، اون تویی که از کوه بر میگرده اون پژواکه، به اون میگن صدا. به همین خاطر اینو صدا بخونید نه صدا. این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ میگه یک زمانی تو داری خودت رو پر میبینی. عنایت کنید، صدا عرض کردم، یعنی تو از یک عقلانیتی برخورداری و در این کوه دلت صدایی از تو میره و صدایی برمیگرده، پژواکی داره برمیگرده. یه موقعهایی کاملا در وجود تنین میندازه، یه موقعهایی هم اصلا انگار خبری نیست. هر کجا هست او حکیم است او استاد، بانگ او زین کوه دل خالی مباد. حالا هست که آوا مسنا می کند، هست که آواز ستا می کند. میگه شما یک زمانی توی یک کوهی میرین، یه آوایی میدین، یه صدایی میدین، یعنی یک بار بهت برمیگردونه، میگی تو، میگه تو، مثنا میکنه یا تو تو میکنه. یه جای دیگه توی یه کوهی میرین، حالا کوههای متفاوتیه، یک کلام میگی تو، میگه تو 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 تو، آوا رو ستا میکنه، صدا رو چندین و چند بار برمیگردونه. میرهاند کوه از آن آواز و قال، این نقطه اشتباهه، صد هزاران چشمه آب زلال. میگه در این کوه وقتی که صدا میاد، در این کوه وقتی که صدا بلند میشه، از دل کوه صد چشمه آب حرکت میکنه. حالا این یعنی چی؟ یعنی شما ببینید مولانا اینقدر بی اطلاع بوده که نمیدونسته که صدا در کوه آخه چشمه آب به وجود نمیاره. این چقدر ظریف این موضوع رو بیان کرده. میگه که این صدایی که در کوه هست، این صدا صدای همون رعده. رعد که در کوه میاد، بعد رعد و برق میشه، بارون میاد. این بارون هایی که میاد توی این کوه، میره زیر زمین، آبهای زیرزمینی میشه، صدها چشمه زلال حرکت میده میاد. پس این که صدا کوه باعث چشمه آب میشه اینه. چون ز کوه آن لطف بیرون می شود، آبها در چشمه ها خون می شود. یا حالا فرض کنید که این سر صدا تو کوه نشه، بارون نیاد، کوه ها همه چشمه هاش خون میشه. یه نکته رو میخواد بیان کنه. شما زمانی که در پناه این عقل مفید قرار میگیرید، گوی مطلقاً در لطف خداوند قرار گرفتید. شما این رو با اون مساوی بگیرید، یعنی در پناه عقل مفید، در زیر نور عقل مفید حرکت کردن، دقیقاً در حالتیه که شما دارید از یک منبع حقیقت به حقیقت وصل میشید. اگر این حرکت انجام نشه، همون جوری که بارون توی کوه نیاد، از منبع حقیقت هستی نگیری، چشمه ها همش خون میشه. همین وضعیتیه که ما داریم، همش در تاریکی، در نادانی و ظلمت حرکت میکنیم، فقط یاد میگیریم برای توجیه خودمون دیگری رو خراب کنیم. این یعنی چشمه های خون. حالا زان شهنشاه همایون نعل بود، که سراسر تور سینا لعل بود. این نکته میخواستم اشاره کنم. میگه از اون شاهنشاه همایون نعل، شاهنشاه همایون نعل منظورش به حضرت موسی است. حضرت موسی بود که رفت در کوه تور و به یمن قدم این کوه تور به اصطلاح خدا بر اون جلوه کرد و اونجور با حضرت موسی صحبت کرد. داستانهاشو بارها گفتیم، دیگه وارد این داستانها نمیشیم. جان پذیرفت و خرد اجزای کوه، ما کم از سنگیم آخر ای گروه. میگه بابا جان، اگه مسلمونی، یهودی، مسیحی، بالاخره اگه یک کدوم از این دینا رو داری، در این دینت که بهش باور داری، میگه خداوند بر کوه جلوه کرد و جلوه‌ای که بر کوه کرد، کوه دارای عقل و خرد شد، ما چرا نمیتونیم صاحب عقل و خرد بشیم؟ چون این در یک داستانی تو همین داده اینو مطرح میکنه، به این پوینت میخوام برسم. ببینید این فرمول ها رو استفاده کنیم، والا زندگی سعادتش فقط در این هاست. در همین اینجا و داستان بعد یه داستانی رو مطرح میکنه. شما میدونید حضرت موسی رفت به کوه و به این صحابش، به این یارانش گفتش که شما اینجا باشین تا من بیام. وقتی که این رفت یه مدتی طول کشید، دیر شد. سامری اومد با این مردم یه گوساله درست کردن و گوساله رو شروع کردن پس پرستیدن. عزیز من، باور به دینداری نداری، این داستان راست دروغه اصلا مد نظر ما نیست. شما نکته رو ببینید که چی میخواد بگه، نه اینکه بریم دنبال این که حالا این داستان، این اصلا یه افسانه هم باشه، ده ها و ده ها درس بزرگ برای ما انسانی داره. میدونید دیگه حضرت موسی از کوه برگشت و بعد از این همه معجزات و این همه دیگه، میدونید دریا رو شکافت و نمیدونم آتش دور سر اینا چی و اینا، دید اینا گوساله پرست شدن، یه گوساله گذاشتن و گوساله میپرستن. که میدونید حضرت موسی عصبانی میشه و سنگا رو میزنه زمین، کار ندارم به این داستان. مولانا شروع میکنه به استفاده از این داستان، میگه ای صاحب خرد، این نکته میگه از یه سنگ ما عقلمون کمتر میشه، اینا رو مطرح میکنه. میگه ای صاحب خرد، تو میگی این آقای موسی اومده از کوه اومده، میگه من با خدا صحبت کردم، دروغ میگه. خیلی خوب، تو صاحب خرد خودتو میدونی، صاحب عقل خودتو میدونی، این آقا هم دروغ میگه، نپذیرفتی. خیلی خوب، اما تو این رو خرد میدونی که حرف این رو نپذیری و بگی این دروغ میگه، اما بری یه ذره گوساله با یه چقدر طلای دست خودت درست کنی و اونو بپرستی، بگی این آفریننده منه. ببینید ما به کجا میرسیم. نیت میکنی نکته رو؟ من برم حرف این آقا رو قبول ندارم، درسته آقا، باور نمی کنم، من خردمندم، اما میرم و گوساله رو درست میکنم، میپرستم گوساله با دست خودم رو. این عینیت زندگی ماست. ما به طور مطلق میشینیم صحبت میکنیم که آقا من از زندگیم دارم لذت میبرم، من انقدر متحجر نیستم که در فلان فکر، در فلان مکتب برم. آقایی که متحجر یا نیستی، عزیزی که نیستی، یه هنر پیشه خودشو میکشه، 50 نفر پشت سرش خودشونو میکشن. دروغ میگم؟ ببینید چقدر زیاده. صندوق اونی که خیال میکنه اگر نرفت توی این کارها و توی این حالا داستانایی که این هستش، این خیلی عقب مونده. اشتباه همینجاست. تو برای این که یه چشم، یه گوشه چشم یه آقایی بندازه که مثلا میگن آدم مهمیه، حالا مثلا هالیوود بزرگش میکنه، خب برای آدم های عوام هم اینها بزرگ هستن، یا فلان گروه ورزشی، یه گوشه چشم بهت بندازه، 100 جور میخوای بیای پوز بدی. اما این بدبختی که میره تو حیات پاپ وای میسه، میگه زنده باد پاپ، این احمق تو عاقلی؟ بسیار عنایت کنید، اینها فرقی نمی کنه. صندوقه. ما فقط یاد میگیریم که یک چیزهایی در جهل مرکب متعصبانه به ما نشون بدن، ما بگیم نه آقا همینه. اما بخواید یا نخواید، باز حرف من رو نگیرید، این حرفایی هم که از مولانا زده شد یا از اریک، اینا رو هم بگید دروغ، من کاری ندارم، اما در زندگی خودتون ببینید غرق شدن در این لذایذ، آدمهایی رو که میشناسید غرق شدن در این لذایذ نوع دیگه ای از صندوقه، و ندیدن اون سایه های درده، و اون هم یاد میگیره در یک جهل مرکب هر نوع خردی رو بکوبه. بلا، نه ما مخالف با هالیوودیم، نه مخالف با بسکتبالیم، نه مخالف با مهمونی رفته، اینا مسئله ما نیست. اون زمانی که تو از خودت خالی میشی، به قول مولانا سنگ عقل پیدا میکنه ولی انسان اون عقل رو پیدا نمیکنه. نزد جان یک چشمه جوشان میشود، نه بدن از سبز پوشان می شود. میگه آقا جان بیار، تویی که صحبت از خرد می کنی، تویی که میگی آقا نمیدونم عرفان یه سری توهمات نمیدونم ذهنیه، تویی که تو خرد بودی چه چشمه ای از جوشان شده، در جانت چشمه ای جوشان نشده، در بدنت چی سبز پوشان، یعنی چیزی که سبزی باشه، درخت باشه، آباد باشه، چیش آباد شده، اینا رو در نظر داشته باشید. نی صدای بانگ مشتاقی درو، نی صفای جرعه ساقی درو، کو حمیت تازه تیشه و از کلند، این چنین که را به کلی برکنند. میگه اون حمیت، اون همت، اون قدرت کو تا بتونن با تیشه و کلند، یعنی همون کلنگ، این کوه رو، این کوه جهل رو نابود کنند. این به دست توست بشنوی پدر، بو که بر اجزای او تابد مهی، بو که در وی تاب مه یابد رهی. میگه یک لااقل یک نوری، نورانیت، یک روشنایی در یه چیزی باشه، چون قیامت کوها را برکند، بر سر ما سایه کی می افکند. حالا روز قیامت کوها کنده میشه، این قیامت زان قیامت کی کم است، آن قیامت زخم و این چون مرهم است. میگه اون چی که قیامت واقعیه، اون چیزی که ما اسمشو میذاریم رستاخیز، این رستاخیز زمانیه که تو بلند شی و تمامی این صندوقها رو بشکنی، و این صندوقها رو شکستن رفتن در عقل مفیده، حرکت در خردورزیه. خردورزی به این معنی نیست که من برم خودم رو بچسبونم به یک نهادی به نام علم، بگم فلان چیز مزخرفه، اون بره خودش بچسبونه به یه نهاد دیگه به نام دین، بگه مثلا علم مزخرفه. اینها رو بهش نمیگن رهایی، اون زمانی رو میگن رهایی که قبل از رسیدن مرگ فیزیکی انسان فرو ریختن این کوه رو درک کنه. حالا ببینید چی میگه، باز راه نمایی هاست دیگه. اگر نمیخوایم بکنیم، من بارها خدمتون عرض کردم، از دست ما والا نه جادو بلدیم، نه زیمزومزوم بلدیم، هیچ کدوم از اینا جز خرد و رهایی از صندوق چیز دیگه‌ای برازنده مولانا و مولویه نیست. ای خنک زشتی که خوبش شد حریف، وای گل رویی که جفتش شد خریف. میگه خوش به حال اون زشت رویی که یه آدم خوبی شد هم صحبتش هم نشینش، بدبخت به اون خوبی که یک خریف، یعنی پاییز، یک پاییزی هم نشین این شد. بسیار مهمه با هر گلی بشینی همون بو رو میگیری. از ما دوستانه داشته باشین، اگر این فرمول، این گفته های من نیست، ولی اگر این فرمول کار کرد ببینید نتیجه بگیرید. انقدر تلاش نکنید مورد توجه همه قرار بگیرید. شاید قبلا در مثنوی ما اینو خوندیم ولی باز هم تکرار میکنم. میگه همیشه از آدمهایی که همه ازشون تعریف میکنن و میگه آدم خوبیان، فوق‌العاده بترس، مبادا نزدیک اینها بشی. آدمی رو که همه میگن خوبه، وای 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 این خیلی عالیه، مبادا به این نزدیک بشی. اینها رو برای ما گفتن که اینقدر ماسک رومون نکشیم، شجاعت کنیم. آدمی رو که همه ازش بد میگن، ای یه خورده محتاط باش، شاید یه وقتی هم میشه مردم راست بگن، اما همیشه رو اون سمتی حرکت کن که عده‌ای فوق‌العاده بد میگن و عده‌ای فوق‌العاده خوب میگن. اون آدم‌ها در راه راست حرکت میکنن. اینها رو برای ما گفتن. ای خنک زشتی که خوبش بشه حریف، چقدر خوبه که یک کسی بشینی، با یک کسی بشینی، با هر گلی بشینی همون بو رو میگیری. این رو فراموش نکنی. از این برم به اون، از اون برم به اون، با این نمیگن سیر در انفس. همون جوری که سیر در آفاق بگین معنی نیست که من یه تور بگیرم برم چه میدونم این کارائیب، جزایر جنوب، یه چهار تا درخت ببینم و یه شنا کنم بگم آقا سیر در آفاق رفتم. به اینها نمیگن سیر در آفاق. اینها رو در نظر داشته باشید. نان مرده چون حریف جان شود، زنده گردد نان و عین آن شود. میگه نونی رو که میخوری این نون حیات نداره دیگه، وقتی وارد بدن یه زندهی میشه عین حیات اون میشه. هیزم تیر حریف نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. بسیار به این نکته ها توجه داشته باشین. اینها رو در رابطه با عقل مفید راهکارهایی که داره میگه. اگر در نیم عقل هستیم حداقل هم نشین خودمون رو تشخیص بدیم. حریف کسی که مورد حرفمونه، هم صحبتمونه، اینها رو داشته باشیم. در نمکلان چون خر مرده فتاد، آن خری و مردگی یک سونه هاد. نمکلان یعنی این نمکزار، در این جاهایی که نمکزار، یعنی یه خر مرده بیفته اونجا، این بلا فاصله خری و خریت به اصطلاح خر بودنش تبدیل میشه، تبدیل میشه به نمک و میشه نمکزار. به هر حال من وقتم رو به اتمامه، فقط خلاصه کنم صحبتام رو. اینی که ما بریم در یک صندوقی و در اون صندوق بشینیم بگم اون چی که من میگم و طرفداران من میگن همه این خرده و غیر از این همش باطله، این بلایی که سر ما اومده و شما امروز روز میبینید، اصلا داستان همینه. فقط من باید در دوستانم کجخیالی ایجاد بکنم که آقا یک حرکتی رو بکوبم، یک مسیری رو سرکوب کنم که چون حق فقط با منه، اون رو هم وادار کنم به دفاع برای کوبیدن من. به اینها نمیگن خرد. اونجایی که باید عقل داشته باشی به خودت باید اعتماد کنی، والا حرفای زیبا زده میشه. اون موقع فرق بین عاقل، فرق بین خوب، فرق بین بد رو نمیتونی تشخیص بدی. یه آدم کوکی میشی که هر طرف کوکت کنن میری و بعدم خودت خیلی راحت راجع به خودت نظر میدی. خب نمیدونم، نمیتونی بگی نمیدونم، حداقل اگر در این مسیر حرکت میکنی. و باز فراموش نکنیم این چشم رو از رو دیگران برداریم بذاریم رو خودمون. یه حرفی هست خیلی زیباست، میگه جان هیچ دشمنی و ضدیت و دوگانگی با جسم نداره. جان انسانی، روح انسانی عینیت داره با جسم انسانی، به شرط اینکه تو چشمتو از رو دیگران برداری و چشمتو متوجه خودت کنی. اون وقت ببینید تمام اینهایی که ما میگیم شکوفا میشه یا نمیشه. چند وقت امتحانش کنیم، خیلی کار سختی نیست. اما همون جوری که میگفت ماهیه میخواست بره دلخواهش نبود، ما عادت کردیم به این زندگی، از عادتها باید گذشت. خسته نباشین تا هفته.